الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کعبه خلوتگه اسرار فراوان علی است. کعبه خلوتگه اسرار فراوان علی است. بیت حق جلوه‌گر از روی درخشان علی است. در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس، که ترازوی عمل کفه و میزان علی است. روز محشر که گذرنامه جنت طلبی آن گذرنامه به امضا و به فرمان علی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تبریک میگم این فرخنده ایام ولادت حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به محضر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به محضر تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند، همه شما شیفتگان و محبان و عاشقان حضرت آقا امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیت و سنا. خب در شب روز پدر هم هستیم، باز جا داره که به صورت ویژه به تمامی پدران این تبریک رو عرض بکنیم از جانب خودمون، که انشاءالله همانند پدران این امت و مشمول شفاعت پدران این امت انشاءالله قرار بگیریم همه ما. خب با برنامه حبل المتین در محضر شما بینندگان هستیم، میهمان دیدگان پرفروغتون هستیم. برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت آیت الله بالاخره حالا امشب بعد از اینکه سلام رو عرض کردیم واقعا باید تبریک هم بهشون گفت، هم به مناسبت این ایام و به ویژه به خاطر اینکه خب ایشون بالاخره پدر معنوی این شبکه و تمامی بینندگان و افرادی هستند که پیگیری میکنن و دنبال میکنن شبکه رو. عرض سلام داریم محضر شما و تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. میلاد پرفضیلت امیر المؤمنین سلام الله علیه که با این ولادت عالم هستی رونق گرفت و نور امیر المؤمنین سلام الله علیه بر تمام عوالم تابید و مقدمه ظهور تجلی اعظم گردید، به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه. ایدی ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و رفع گرفتاری و قضای حوائج و اجابت دعاها انشاءالله. و همچنین به همه پدران اونهایی که در تربیت فرزندانشون کوشیدن، فرزندان صالح متدین و ولایی و ولایت پذیر تربیت کردند، این روز را من تبریک عرض می کنم و به همه فرزندان و عزیزانی که پدرشون در قید حیات است توصیه می کنم قدر پدرها را بدانید. مادامی که سایه پدرها بر روی شما هست، بدانید رحمت خدا هم در سایه سار دعا و الطاف پدرها هست. یکی از این آقایان هنرپیشا یک کلیپی من خیلی خوشم آمد، خیلی خوشم آمد، گفت یک روزی پدری دست بر شانه فرزندش میرفت، سوال کرد پسرم تو قدرتمندی یا من؟ گفت من. پدر خیلی ناراحت شد، رفت کنار دیواری تکیه داد، گفت بله راست میگی، تو وقتی از خلاصه کوچیکی و بزرگ شدی و خودت شناختی باید قدرتمند باشی. دوباره بگو ببینم تو قدرتمندی یا من؟ گفت نه تو. باز حرفت برگشتی؟ گفت بابا مادامی که دست تو در شانه من بود من قدرتمند بودم. دستت از رو شانه من برداشتی، نه من دیگه چیزی ندارم، قدرتی ندارم. بله زا جوانهای عزیز، شما را به حضرت امیر قسم میدهم قدر پدرها را بدانید، قدر مادرها را بدانید. روزی که اینها را از دست بدهید تأسف میخورید، قصه میخورید. اونهایی که پدر را از دست داده اند، از اونا تقاضا میکنم به خاطر امیرالمومنین از امشب با امیرالمومنین عهد پیمان ببندند. هر نمازی که میخوانند یک صلواتی به نیت پدر، یک صلواتی به نیت مادر. و از خدای عالم طلب مغفرت و فضل کرم برای پدر و مادر کنند. یه مدتی عمل کنند ببینند در زندگیشون اثر میگذاره یا نه. اگر اثر گذاشت ادامه بدن، اگر بعد از دو سه ماه هیچ خبری نیست این صلوات ها را ترک کنن. اینو که من دارم عرض میکنم با تمام وجود دارم عرض میکنم، با تمام وجود. اونایی که پدر در قید حیات دارن، مادر در قید حیات دارن، تلاششون قبل از اینکه برن سر کار، برن دست پدر و پای مادر را بوسه بزنن. الجنت تحت اقدام الامهات. این پدر و مادر اگر دعا کنن خدای عالم از دعاهایی که حتما به اجابت میرساند دعای پدر و مادر در حق فرزندانه. از طرفی هم خدا نکند، خدا نکند، خدا نکند اگر یک مرتبه صدای شما بلندتر از صدای پدر و مادر باشد، قلب اونها برنجد، غضب خدای عالم بر شما و وجود شما نازل می شود. ولذا ما این روز پدر را به همه پدرها و فرزندانی که پدرشناس هستند نسبت به پدرانشون احترام دارن ما تبریک عرض می کنیم. و ما با توجه به برنامه هر شب من یادیم از حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم که زهرای مرضیه بهترین فرزند بود برای پدر، که رسول اکرم می فرمود من وقتی زهرا را می بینم می بویم بوی بهشت از وجود زهرا به مشامم می رسد. زهرا را به آغوش می گرفت، بوسه باران می کرد، غمهای رسول الله برطرف می شد. بهترین دختر بود برای پدر، بهترین همسر بود برای شوهر، که امیرالمومنین فرمود والله ما اغضبتنی ابدا، قسم به خدا یک لحظه حضرت زهرا من ناراحت نکرد. بهترین مادر بود برای فرزندانش. شما ببینید 4 تا بچه ای تربیت کرده، هر 4 تا الگوی عالم هستی هستند. و بهترین کدبانو بود در محیط خانه، بهترین خانه‌دار که با دستان خودش گندم و جو آسیا می کرد، با دستان خودش خمیر می کرد، با دستان خودش نان میپخت، به طوری که سلمان میگه دیدم دسته‌های حضرت صدیقه در اثر این آسیابی که این جور آسیاب میکند زخمی شده، تاول برداشته. آمدم خدمت رسول اکرم، عرض کردم یا رسول الله یک خادمه برای حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی در زندگی در مزیقه هستند، ولی زهرای مرضیا یا قبول کرد؟ نه. بارها بود در خانه قضایی نبود، به همسرش نگفت قضا تهیه کن برای خانه. وقتی حضرت امیر گفت که زهرا جان چرا به من نگفتی قضا تهیه کنم، گفت اینی از تهیه الله، من از خدا حیا میکنم، ان اکلفک ما لا تقدر علی، تو را وادار کنم به یک کاری که در قدرتت نیست. البته امیرالمومنین اینی که بعضی ها میگن نمیدانم فقیر بود چی بود چی بود، اینا همه حرفه. امیرالمومنین میفرماد اون روزی که ما از گرسنگی سنگ به شمون میبستیم، در اون روزها چندین بنده آزاد میکردیم، چقدر به فقرا کمک میکردیم. الا ای حالین، ما صدیقه طاهره عرض کردیم در یک جمله بهترین دختر برای پدر، بهترین همسر برای شوهر، بهترین مادر برای فرزندانش و بهترین خانه‌دار در محیط خانه بود. باشد که این ویژگی ها برای ما و برای زنان ما الگو باشد انشاءالله.
انشاءالله، انشاءالله به برکت دعای حضرت عالی انشاءالله چنین اتفاقی بیفته و ما خودمون رو همیشه سایه پدران امت رو که آقا رسول الله فرمودند که انا و علی ابوا هذه الامه، همیشه دست آقا رسول الله، دست آقا امیرالمؤمنین رو کاری بکنیم که دست اینها رو بر شانه خودمون حس بکنیم، تا احساس قدرت بهمون دست بده، تا نصر الهی مشمول حال ما بشه که خود خداوند فرمودند ولینصرن الله من ینصره. بسیار خوب. خب حضرت استاد، طبق روال برنامه بالاخره ما الان در شام ولادت آقا امیرالمؤمنین هستیم از یک طرف، از طرف دیگه منهج برنامه حبل المتین بر این هست که ما بخوایم دفع شبهه بکنیم. یکی از شبهاتی که متاسفانه اخیراً بسیار زیاد مطرح شده، حالا نمیدونم از سابق هم بوده یا نه، اما اخیراً بسیار زیاد مطرح میکنن، این هست که این جریان ولادت حضرت آقا امیرالمؤمنین در کعبه یک خرافه ای بیش نیست، یک افسانه ای بیش نیست. و از جانب وهابیت مفصلاً، حالا بعضی از حرکات رو که ما در عمل میبینیم که با دیوار کعبه یک سری کارها انجام میدن، و از اون طرف هم از لحاظ علمی تلاش خودشون رو میکنن تا جایی که امکان داره این واقعیت رو کتمان بکنن. حالا بشنویم از حضرت عالی، آیا این مطلب که ولادت آقا امیرالمؤمنین در درون بیت الله الحرام باشه، آیا در کتب اهل سنت با سند صحیح چیزی داریم ما ازش یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله، الصلاة على رسول الله وعلى آله عاد الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. خب بنده توفیق داشتم امشب در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نمازمون سخنرانی داشتیم که حالا از شبکه پخش خواهند کرد انشاءالله. اونجا من اشاره کردم که ما در یکی از شبهای 13 رجب که مشرف بیت الله الحرام بودیم، من این رو بارها شد بینندگان از من شنیده باشم، من از اول کودکی از اون وقتی که 3-4 ساله بودم که متوجه شدیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه شب 13 رجب به دنیا آمده، من یادم است هنوز مدرسه‌م نمی رفتیم، آرزو می کردم خدایا میشه ما یک شب 13 رجبی در کنار بیت الله الحرام باشیم، اونجایی که کنار دعوه کنار
کعبه شکافته
شد و فاطمه اسد رفت در درون کعبه. ما یکی از آرزوهامون این بود. خدای عالم، حالا بعضی وقتا میگن مرغ عشق سری راه هست و آمین میگه، دو مرتبه به ما توفیق داد شب 13 رجب مشرف بودیم به بیت الله الحرام.
الحمدلله.
این رو بینندگان عزیز، ان شاء الله این شب میلاد حضرت امیر، البته بنا به فتوای بعضی از اقوال مراجع سایت الان سیستانی، امشب شب 13 رجبه.
بله.
بله، فتوای اکثر آقایان دیشب بوده. حالا این اختلاف چیزم یک مشکلی هست دیگه. حالا بعضی ها رؤیت هلال رو با دستگاه های برای شمرز کنم مسلح حجت نمیدانن و بعضی ها حجت میدانن، یک مسئله اختلاف در فتوا هست. این طبیعی کاره، مثل دیگر فروعاتی که آقایان با هم دیگر اختلاف دارند.
بله.
اختلاف رحمتی، اختلاف امتی رحمه. یعنی مردم به جای که یک شب شب 13 رجب داشته باشن، دو شب دارن، چه اشکالی دارد؟
بله.
و من از دینندگان میخوام که از خدای عالم حاجتی که میخوان امشب، یکی از حاجتشون این باشه که شب 13 رجب توفیق زیارت بیت الله الحرام رو داشته باشن.
الهی آمین.
بعد از نماز عشا شیعیان میریزن، یعنی در این دو سالی که بنده بودم اونجا شب 13 رجب، از ما فقط چشمون وامنده بود، مردم شیعیان ایران، بحرین، کویت، پاکستان، مردم می آمدن، هر کس دستش 3 تا جعبه، 4 تا جعبه، 5 تا جعبه شیرنی. حتی منم چند نفری ظاهرا از شیعیان بحرین بودن، کجا میگه به قدر شیرنی دستش گرفته بود، این شیرنی ها تا زیر چانش بود، به زحمت جلو را میدید. می آمدن در میان مردم توضیح می کردن، یک قیامتی، یعنی واقعا قیامت. یک دسته هم آمده بودند روبروی رکن یمانی، همون محل شکافته شدن بیت الله الحرام، نگاه میکردند، گریه میکردند. نه مداحی داشتند، نه خلاصه کسی داشتند روزه بخواند یا مداحی کند. همین که نگاه میکردند به مظلومیت اهل بیت، عشق از چشمانشون سرازیر بود. من شروع کردم به طواف، ظاهرا آخرین طواف من بود، دیدم یه آقای دست گذاشت به شانه من، برگشتم مقابلم یه جوان 24-5 ساله هست. بعد معلوم شد از دانشجویان دانشگاه ام القرا و جزء هیئت امر به معروف اطراف بیت الله الحرامه. من برگشتم، خب دیگه قیافه ما داد میزنه که شیعه هستیم. برگشت که ما هذه الخرافات التي تعتقدون عن علي بن ابي طالب ولد في جوف الكعبه، خرافات چی شما عقیده دارید که علی در درون کعبه به دنیا آمد؟ خب این شیرنی ها و غیره برای اینا خیلی قصه بود، نمیتونستن جلو بگیرن دیگه، نمیتونن بگن این بدعت چیه، دست دادن این نیست، خب مردم میخوان بیان یک احسانی بکنن و مردم هم که واده شیرنی هست و دوست دارن شیرنی بخورن، خیلی اصلا نمیتونن برای چی هستن این شیرنی هست. گفتم خرافیه؟ گفت بله. گفتم حاکم نیشابور رو میشناسی؟ گفت بله، از علمای بزرگ ماست، متوفای 400، من خیلی اطلاعات خوبی داره. گفتم مستدرکش هم دیده؟ گفت بله، ما یکی از چیزهایی که در دانشگاه پاس میکنیم آشنایی با این کتاب مستدرکه. گفتم برو جلد سوم این مستدرک صفحه 550 برو ببین در رابطه با ولادت حضرت امیر سلام الله علیه اونجا چه آورده. البته بعضی از چاپاش صفحه 483 هست، بعضی چاپا 550. گفت چی آورده؟ گفتم ایشون میگه فقط تواترت الاخبار، فقط تواترت الاخبار. عزیزان این رو ملاحظه بکنن، من نشان بدم، این کتاب مستدرک حاکم نیشابوریه، برای شما عرض کنم جلد سوم صفحه 550.
کنم این مستدرک یعنی خود حاکم نیشابوری عقیدش این بوده این احادیث جایگاهشون به نحوی است که جا داشته در صحیح این بیان، درسته؟
بله، یعنی هدفش این بود روایاتی که شرائط صحیح بخاری شرائط صحیح مسلم را دارد ولی از نظر اونها مخفی مانده. خب بخاری میگه من 100,000 روایت صحیح حفظم، در بخاری با حذف مکرات 2,700 تا روایت آورده، یعنی 2,700 تا روایت، 100,000 روایت صحیح من میگه حفظم. این در اینجا حدیث 60-44 میگه فقط تواترت الاخبار
ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. روایات متواتر داریم، ببینید روایات متواتر داریم که فاطمه بنت اسد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در درون کعبه، نه در کنار کعبه، فی جوف الکعبه، در داخل کعبه به دنیا آورد. خب ذهبی در رابطه اولا با حاکم نیشابوری، عزیزان ببینن ذهبی چه دارد. ذهبی در کتاب تذکرة الوفاظ جلد سوم صفحه 1039 به حاکم میرسه، میگه الحافظ الکبیر امام المحدثین، امام و پیشوای محدثینه. و ابن اسیر جزری در کتاب جامع الاصول در جلد اول صفحه 164 و 165 میگه هاشم عالمن به هذا الفن، یعنی به فن روایت، خبیرن به قوام زه، پیچیدگی های روایات رو خبره بود، عارفن به اسراره، عارف به اسرار روایت بود. و آقای زرکلی وهابی هم در کتاب الاعلامشون جلد 6 صفحه 227 ایشون میگه من اکابر حفاظ الحدیث، از بزرگان حفاظ حدیث و مصنفینه، و هو من اعلم الناس به حدیث صحیح، به صحیح الحدیث و تمییزه عن سقیمه، عالمترین انسان هاست به روایت صحیح و تشخیص صحیح از ناصحیح و تشخیص روایت ضعیف از غیر ضعیف. ببینید این آقا میگه روایات متواتر داریم که امیرالمؤمنین در درون کعبه به دنیا آمده، و از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. من بین بنده خدا گفتم که آقا این روایت است که شما یه دای تواتر میکنه. و جالب این هست که خود ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد 1 صفحه 109 ایشون میگه من انکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو کافر، هر کس روایت متواتر را انکار کند کافره. از این واضح تر، از این روشن تر. البته در فتاوای هندی هم که مجموعی از علمای هند نوشتن، حنفی ها، در جلد دوم صفحه 486 286 معذرت میخوام، ایشون هم میگه من انکر المتواتر فقط کفر، هر کس روایت متواتر رو انکار کنه کافره. من بین جوانم این وقتی گفتم و جلدش هم گفتم صفحش رو خیلی جا خورد که من با لباس عربی بودیم، عمامه و عواقبا هم نداشتیم. حالا ارزم ایشون چطوری شد، حالا به قول اتفاقی شد. بعد به من گفت که میشه شما بریم یه گوشه با هم یه صحبتی بکنیم. گفتم من توافم تمام کنم هستم. ما رفتیم همین طبقه بالای بیت الله الحرام. شما مشرف شدید یا نه؟ مشرف نشدید؟
متاسفانه دعا بفرمایید.
انشالله خدا، انشالله شب 13 رجب انشالله شما توفیق داشته باشید و همه بینندگانی که آرزو دارن. ما رفتیم اون بالا نشستیم، شاید یه دو سه ساعتی با هم بحث کردیم، سوالاتی میکردن من جواب دادم غیره. و جالب این بود که ایشون گفت آقا شما شیعه ها چرا به روایات صحیح بخاری عمل نمی کنید؟ گفتم یک سوالی از شما میکنم، اگر به این سوال من جواب دادید روشن میشه که چرا ما عمل نمی کنیم. گفتم آقای بخاری تاریخ صغیر داره. گفت بله شنیدیم و خواندیم. گفتم شما تشریف ببرید این تاریخ صغیر صفحه برای شما عرض کنم 97 یا 98 مطالعه کنید ببینید چه دارد اونجا. گفت چه داره؟ گفتم ایشون اونجا میاد میگه آقا خلیفه اول ابوبکر بود، 2 سال خورده خلافت کرد، بعد عمر بود 12 سال خورده،
بعد عثمان بود، بعد معاویه. اسمی از علی نمیاره، مثلا علی را خلیفه نمیداند. اگر خلیفه میدانست باید اسم علی هم میامد.
بله.
و در صفحه 118 همین کتاب ایشون میاد میگه آقا خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر ابن الخطاب، سوم عثمان، ثم بدع خمس سنتون سنت الفتنه، 5 سال سال فتنه شد، بعد میگه معاویه خلیفه شد. یعنی اولا در اون صفحه 98 اصلا اسم علی رو نمیاره سلام الله علیه، در صفحه 118 میگه آقا دوران علی دوران فتنه بود 5 سال. آیا شما باشید به جای ما حاضرید کسی که علی را خلیفه نمیداند به کتابش مراجعه کند؟ شون مان توش. من دیگه جلسمون تمام شد و خیلی مفصل صحبت شد. من فردا شب رفتم در طواف بودم، دمشون اومد سراغ من. گفت فلانی من امروز رفتم کتابخانه 3 ساعت 4 ساعت گشتم، این روایت رو در مستدرک پیدا نکردم. گفتم مستدرک چند جلده؟ گفت که ما کتابون 4 جلده. گفتم نه، اینی که من گفتم مال چاپ بیروت است، دارالفکر، با تحقیق دکتر مرعشلی، جلد سوم، 3 جلدی هم بیشتر نیست، 4 جلدی مال سابق بوده. گفت بله مال ما قدیمیه. بعد ایشون از من خواست، گفت آقا میشه ما بریم در هتل شما این کامپیوتر رو بیارید من ببینم این رو، تا من نبینم ایمان نمیارم.
الحمدلله اهل تحقیق هم بود.
نه خیلی دیدم واقعا عجیب بود. گفت 3 ساعت 4 ساعت من گشتم.
بله.
ما آمدیم هتل الرواسی، اون زمان خراب نشده بود، نزدیکترین هتل به بیت الله الحرامه، یعنی از هتل تا بیت الله الحرام شاید 1 دقیقه فاصله نبود. ما آمدیم اونجا و ایشون در همون لابی نشستند. اونم کامپیوتر ما آوردم و یک نرم افزاری هم خریده بودم که مال خود عربستان بود، در همون کنار جامعة ام القرى اونجا خریده بودیم، آوردم گفتم بفرمایید، هی یادداشت میکرد. بعد ایشون گفت این عبارتی هم که از بخاری نقل کردی اینم برا من بیار. اینم کتاب رو آوردم از نرم افزار یادداشت کرده اینها. بعد جالب بود، برگشت گفت من تأسف میخورم، این همه مطالب مهم در تراث ما هست ولی ما بیخبر ماندیم، بزرگان ما اینها را نمیگن و ما هم اطلاعی نداریم. بعد ایشون دیگه شماره ما را گرفت و بعد از اونم هر وقت ما میرفتیم اونجا من تماس میگرفتم، ایشون میومدن یا در همین لابی برای شما ارسون لابی چیز هتل رواسی اونجا صحبت میکردیم یا همون کنار بیت الله الحرام. بعدش هم که رفیق شدیم میرفتم میبردن ما را به خوابگاه دانشگاه ام القرى، اونجا با هم مینشستیم 5-6 ساعتی با هم گرده میکردیم.
این بنده خدا مسئول خودش، این مسئول امر به معروف و نهی از منکر بالاخره عربستان سعودی بوده و موظف بوده که بیاد امر به معروف بکنه. الحمدلله این توفیق، همون امیرالمؤمنینی که این سفر رو برای حضرت عالی، این توفیق رو به حضرت عالی دادن تا مشرف بشین به اون بالاخره بیت الله الحرام، خود همون حضرت جور کردن الحمدلله چه این موقعیتی تا بالاخره باب هدایت جدیدی باز بشه.
دوستان به اسم ما میگفتن فلانی آخرین وهابیات را میکشن، شما دارید خوابگاه دانشگاه ام القرى. دانشگاه ام القرى بینندگان عزیز بدانن یکی از دانشگاه های وهابی پرور عربستانه، یعنی فارغ التحصیلانشون یا میشن سفیر یا میشن خطیب جمعه یا میشن غازلگزاد، یعنی همشون میشن لیدر، مثل حالا بلاتش دانشگاه امام حسین ما که اکثرا افسران ارشد تحویل میدن. خب رفتن اونجا خب خیلی خطرناک، یعنی مثل بله. رفتن تو لانه زنبوره. دوستان بهسه گفتن آخر فلان این وهابیا تو را میکشن. گفتم اولا کشته شدن در راه دفاع از امیرالمومنین عشق، این خون آلوده و کثیف ما به خاطر امیرالمومنین ریخته بشد، این ما افتخاره. و ثانیا گفتم علاقه ای که همین جوانهای وهابی به مسائل علمی دارن چندین برابر جوانهای ماست. ما یه چند جلسه کنار بیت الله رو نشستیم، اینا دیدن ما داریم مؤدب حرف میزنیم، نسبت به بزرگانشون جسارت نمی کنیم و مطالبم از کتابهای خودشون با جلد صفحه داریم میگیم. خب اینا علاقه دارن. گفتم هر شب بعد از نماز تراویح ماشین میارن همین جلوی هتل ما را سوار میکنن،
میریم اونجا خوابگاه با ایشان صحبت میکنیم و ماه رمضان هم بود عمدتاً بحثای ما اونجا. آخرم یک سحری خیلی مفصلی میارن میخوریم و بعد سوار میشیم میاییم بیت الله الحرام نماز صبح میخوانیم، ما میاییم مدلا میرن دنبال کارشون، دوباره فردا شب روز از نو روزی از نو. و من بر این عقیده هستم، همون تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه که میفرماید لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر چنانچه مردم زیبایی های کلام ما را بشنوند از ما تبعیت میکنند. ما ببینید معارف اهل بیت رو دوست داریم، وقتی میخوام بگیم یه چهار تا فوش به این خلیفه به اون خلیفه به اون برای شمرد کنم زن به اون صحابی بدیم، عقدمون رو خالی کنیم، اون وقت انتظار داریم طرف مقابلم حرف ما رو بپذیره. انتظار داریم، یعنی این در حقیقت یه کاری. اصلا من بارها گفتم اگر بحث سب مقدسات دیگران چه اهل سنت باشه چه مسیحیت چه دیگری، توهین به مقدسات دیگران، اگر قرآن چیزی نگفته بود، روایات ما هیچی نداشتیم، مراجع هم چیزی نفرموده بودن، ما بودیم عقل خودمون، آیا واقعا با توهین به مقدسات دیگران ما میتونیم معارف اهل بیت رو منتشر کنیم؟ یا نه با توهین به مقدسات دیگران خودمون رو رسوا میکنیم؟ با اسمش اگر چهار تا روایتی میخوام از ائمه نقل بکنیم، چهار تا فضائلی هم برای امیرالمومنین نقل کنیم، اینها همونش هم نپذیرن از ما. یعنی زمینه تنفر طرف و فرار طرف رو فراهم میکنیم ما.
بله.
ببینید من حتی کمانم گفتم قبلا، من در یکی از این شبها که طواف میکردم یه آقایی دیدم برای شما از کنم اومد و پشت سر دست گذاشت رو شانیم، برگشتم بهشون شروع کرد دیگه، هر چه دهنش در آمد به من فوش داد. یعنی هر چه که دهنش در آمد، شما مشرک هستید، نجس هستید، دشمن خدا هستید، دشمن قرآن هستید، اصلا عربستان سعودی حکومتش اشتباه میکنه به شما شیعه ها اجازه میده بیایید اینجا، شما اومدید اینجا را نجس کنید، شما اگر دستتون بیاد این بیت الله الحرام رو خراب میکنید، دیگه هر چی که تونست به من گفت. منم همینطور نگاه میکردم، نزدیک حجر الاسود هم بودیم، خلوت هم بود دیگه، الان گوشه ایستادیم، شونم گفت، گفتم برادر میشه یه گوشه بریم بنشینیم با هم صحبت کنیم؟ گفت من برادرتون نیستم، من برادرتون نیستم. گفتم آقایی که برادر من نیستی، میشه یه گوشه با هم بریم بشینیم صحبتی بکنیم؟ من مشرک تو مؤمن، قرآن میگه و این احد من المشرکین استجارک فاجر حتی یسمع سلام کلام الله. میخوام کلام الله را از شما بشنوم. دیگه از رو رفت، گفت بریم. ما اومدیم روبروی همین رکن یمانی، ان شاء الله خدا قسمتتون بکنه، خلوت ترین جا اطراف بیت الله الحرام همون روبروی رکن یمانیه، اکثرا هم علمای شیعه و اینها اونجا گرده میگیرن، یا زیر همون دیوارن یا روبروی رکن یمانی هستن. تو این قسمت ها که مقام ابراهیم مشغول نماز غیره هستن، اون طرف خلوت، رفتیم اونجا نشستیم. گفتم خب آقایی که برادر من نیستی، بفرمایید من دلیل بر شرکم چیه؟ شروع کرد، نمیدونم شما قائل به تحریف قرآن هستید چی هست؟ یه چهار تا پنج تا شبهه آورد، من جواب دادم با جلد صفحه. خدا را شاهد میگیرم به ولایت امیرالمومنین که امشب سوگند یاد میکنم، بلند شد پیشانی من بوسید و شانه من بوسید و عذرخواهی کرد از من. گفت من آگاه نبودم، متوجه نبودم، و بعد از من شماره تلفن خواست، شماره دادم، گفتم من باید زنگ بزنم تا شماره تلفن شما زنگ بخوره، من تا یقین کنم شماره خودت به من دادی، عوضی ندادی. گفتم باشه. ایشون برای شما عرض کنم شماره رو گرفت، دید که موبایل ما زنگش در آمد، یقین کرد که بعد از او هم ما از طریق اینترنت ارتباط داشتیم. الان این چند سالیست خبر نداریم چه اتفاقی افتاده و غیره. خب ببینید دوستان عزیز، اگر ما بخواهیم پیام اهل بیت را به مردم برسانیم، قرآن میگه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر جاهلین با شما برخورد تند کردن، شما برخورد تند نکنید، در برابرشون بگید سلام علیکم. و اذا مروا باللغو مروا کراما، این دیگه منطق قرآن دیگه. بابا دیگه بابا این سنی، این وهابی، این مسیحی، بابا از بت پرست که بالاتر نیست. بابا اگر ما تابع قرآنیم، قرآن میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله عدوان، بابا اونهایی که بت میپرستن شما حق ندارید توهین کنید، ناسزا بگید، و از این بالاتر خب اونم برمیگردن به خدا توهین میکنن. فیسب الله عدوان به غیر علمین، آیا این صحیح هست؟ آیا این درست هست؟ علی ای حال بحث ولادت حضرت امیر سلام الله علیه در کتب اهل سنت من جمله همین تعبیری که ما آوردیم و بزرگان دیگرشون هم مفصل نقل کردن که دیشب عزیزمون جناب آقای روستایی موارد متعددی از اینها را برای عزیزان مطرح کردن. من فقط عبارتی را از شاه ولی الله دهلوی که از علمای بزرگ و شاید بگیم بی نظیر اهل سنت حنفی هند هست و امام و پیشوای اونهاست و نابغه بوده، ایشون حدود 100 جلد کتاب نوشته، میگن در 6 سالگی حافظ قرآن بوده. پدر همین دهلوی خبیثه که تحفه اثناعشریه نوشته. خب ایشون در کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفا جلد 4 وقتی میاد میرسد به ولادت حضرت امیر سلام الله علیه، ایشون خیلی مفصل این قضیه را مطرح میکنه. میگه لم یولد قبله ولا بعده فی الکعبه احدون. بعد ایشون میگه فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علیا فی جوف الکعبه. خیلی واضح و روشن. و همچنین آلوسی که دیگه سلفی العقیده هست، ایشون کتابی داره الخریطه الغیبیه فی قصیده العینیه. ایشون در اینجا در شرحش میگه انت الذی فوق العلا قد رفعا به بطن مکه عند البیت قد وضعا. یا علی تو اون کسی هستی که بالاتر از هر بالایی تو رسیدی. ببینید بالاتر از هر بالایی که تصور کنیم تو اونجا رسیدی و در بطن مکه و در شکم مکه مادر تو را به دنیا آورد. بعد جالب این هست، میگه این که حضرت امیر کرم الله وجه در بیت الله الحرام به دنیا آمده امر مشهور است و در کتب فریقین شیعه و سنی آمده. بعد ایشون مفصل این قضیه را مطرح میکنه. بعد میگه خدای عالم دوست داشت. خلاصه امیر المؤمنین در مکه به دنیا بیاد و امیر المؤمنین به خاطر این ولادتش در کعبه بدهکار کعبه بود. ببینید علی
عجب،
ببینید خیلی عجیبه ها، بدهکار کعبه بود. بدهش رو کی داد؟ اون روزی که در فتح مکه تمام بت‌هایی که بالای مکه بود و در درون مکه بود، در اطراف مکه بود، چی همه اینها را نابود کرد. خیلی جالب حرفش، یعنی الحق و الانصاف. بعد ایشون در یک جای دیگر ایشون تعبیرش اینه، میگه خلاصه کعبه تشتکی الالله تعالی عبادت الاسنام حولها. کعبه به خدا همیشه شکایت میکرد که خدایا در درون من، اطراف من این همه بت‌هاست، مردم دارن به اونها سجده میکنن. و میگفت ای رب حتی متا تعبد هذه الاصنام حولی، تا کی باید این بت‌ها در کنار من عبادت بشوند؟ والله تعالی یعدها به تطهیرها من ذلک. خدای عالمم به مکه وعده میداد که این بت‌ها را از کنار تو پاک خواهم کرد. بعد وقتی که برای شما عرض کنم فتح مکه شد، آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه رب روی دوش پیغمبر و رب بالای بیت الله الحرام تمام این بت‌ها را زد و خرد کرد و نابود کرد و مکه را برای همیشه از این وجود بت‌ها پاک و مطهر کرد.
چقدر زیبا.
اینو کی داره میگه؟ کسی که ببینید این الاعلام زرکلی هست، خودش هم وهابیه، میگه آقای آلوسی کان سلفی الاعتقاد، از نظر اعتقادی سلفی بوده. این کتاب الاعلام صفحه 176 جلد 7. ببینید این چقدر زیباست، چقدر عالی. یک کسی که سلفی الاعتقاد اینطور داره میگه. حالا یک چهار تا برای شما عرض کنم جوجه وهابی میان یک سری بحثایی مطرح میکنن، واقعا آدم نمیدانه اینها یا بگیم جاهلند ناآگاهند. خدا انشالله زمینه هدایتشون فراهم کنه. اگر اناد دارن باز ما از خدای عالم هدایت اینها را ما میخواییم. ما راضی نیستیم حتی هیچ وهابی کوچکترین لحظه ای حتی یک ثانیه گرفتار آتش جهنم بشه. این آرزوی قلبی ما هست و دعا هم میکنیم. من حتی در این سفر اخیری که من مکه داشتم که بعد از اون نتونستیم بریم، که من اون زمان شبکه سلام برنامه داشتم، من همون شب که برنامه داشتم فردا با اطلاع رئیس شهری دیداری داشتم. ایشون گفت فلانی من صحبت‌های شما را دیشب گوش می‌کردم، از ماهور خیلی خوشم آمد. از این جملت که گفتی ما در عرفات و منا همه را دعا کردیم، حتی اهل سنت را هم دعا کردیم. گفت من از این جملت خیلی خوشم آمد. گفتم وظیفه ما هست، منت به سر اهل سنت نداریم ما، اونا برادران دینی ما هستند. ما هر کسی که شهادتین بگوید، حالا بعضی یا بخوان یا نخوان، ما اینها رو برادر دینی خودمون میدانیم. مراجع ما هم نظرشون همین هست، ما برای اونها دعا میکنیم، همونطوری که برای شیعه ها ما دعا میکنیم. امیر المؤمنین بعد از نماز صبح استغفار 70 بندی که 4-5 برابر دعای نطفه هست، داره اون دعا را میخواند و برای امت رسول الله از خدای عالم طلب مغفرت میکرد. اگر ما آمدیم یک دعایی کردیم برای امت پیغمبر، ما تصور میکنیم که حالا فلانی چون سنی هست، اگر دعا کردیم خدای عالم به خاطر اونا دعای ما را رد میکند. حضرت زهرا از ما، بابا رسول اکرم در جنگ احد اون همه ظلم جنایت کردن، میفهمند اللهم مغفرهم فانهم يعملون ما لا يعلمون. اینا یه کاری انجام میدن نمیدونن نتیجش چیه. امیرالمؤمنین درباره خوارج میگه هؤلاء اخواننا بغوا علینا، اینا برادران ما هستن در برابر ما طغیان کردن. یه مقداری من از عزیزان شیعه اونا که این مقدار تند هستند تقاضا میکنم بیان ببینن وضع روایات اهل بیت و برخورد ائمه علیهم السلام با اهل سنت چطوری بوده. بابا کسی که در وضو پاشه بشوره با وضوش چیه؟ باطله. در نماز بسم الله نگه باطله، آمین بگه باطله، تشهد سلام را عوضی بگه باطله. بابا 50 تا دلیل ما بیاریم، بابا این نمازی که آقایان اهل سنت میخوانن از دیدگاه اهل بیت قبول نیست، باطله. ولی امام صادق میفرماید من صلى خلفهم في الصف الاول كمن صلى خلف رسول الله في الصف الاول. کسی پشت سر اهل سنت در صف اول نماز بخواند، گویا پشت سر پیغمبر در صف اول نماز خوانده. خب بابا ما از خودمون میخوام یه مذهبی اختراع بکنیم یا نه؟ ما تابع اهل بیت علیهم السلام هستیم. ما یه مقداری من از عزیزان تقاضا میکنم، این من این عبارت رو هم بیارم که من صلا خلفهم را عزیزان ببینن، که نگن که بله فلانی برای شما ازم بینید. این کتاب کافی هست، جلد سوم صفحه 380. من صلا معهم، ببینید روایتم 100% صحیحه. علی ابن ابراهیم پدرش وساقتشون ثابت، ابن ابی عمر از مشایخ الثقات، حماد عن الحلبی از اصحاب اجماع، از امام صادق، من صلا معهم فی الصف الاول که من صلا خلف رسول الله. این یک مورد، دو مورد نیست. یا مثلا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب به اسحاق میگه آیا با اینها در مسجد نماز میخوانی یا نه؟ گفت با اینها نماز بخوان. فا ان المصلی معهم فی الصف الاول کشاهر سیفه فی سبیل الله. کسی پشت سر اینها نماز بخواند مثل اینکه شمشیر به دست گرفته در راه خدا داره جهاد میکنه. ولی ما اینهایی که داره میگیم، حالا بعضیا خب بدبخت بیچاره، این ما بلا شانس نداریم. یک سری به قول تقریبی ها میگن آقای قزوینی تنده، یک سری هم ولایی ها میگن آقا ایشون تمایلش به اهل سنت بیشتر ده. ما کاری با اینها نداریم. ما همین که احساس میکنیم حضرت ولی است ارواح و نالتراب ناده راضی هستن از ما، برای ما کفایت میکنه. ما بیش از این نیازی نداریم. و آقا امام هشتم سلام الله علیه، حالا الان تو ذهنم نیست، به ابو نصر بزنطی چی که در مصر آمده بود، آمدن علیهش گفتن که چنین چنان، فرمود که شما اگر در دست طلا باشه مردم بگن دست شما کلوخه، آیا گفتن مردم ارزش طلا رو میاره پایین؟ گفتم نه آقا جان. و اگر در دست و کلوخی باشد مردم بگن دست مثلا فلانی تلاس، آیا گفتن مردم به این کلوخ ارزش میده؟ گفت نه. حضرت فرمود تلاش کنید امام زمانتون از شما راضی باشن. اگر امام زمانتون از شما راضی باشن، تمام مردم از شما ناراضی بودن، هیچ ذره ای از ارزش شما کاسته نمیشه. اگر امام زمان شما از شما ناراضی بود، تمام مردم شما را مدح کنند، ثنا کنند، تعریف کنند، تمجید کنند، هیچ ارزشی به شما نمیدهد. ما تلاشمون بر این است که انشاءالله اگر خدای عالم بخواد، آنچه که تشخیص میدهیم و تشخیصمون هم برامون حجت هست، حالا سنی خوشش بیاد، وهابی خوشش بیاد، این ولایتی های دو آتشه یا چهار آتشه خوشش بیان یا خوشش نیاد، ما کاری با اینها نداریم. ما اونی که تلاش داریم میکنیم این که فرهنگ اهل بیت را آنچه که فهمیدیم، نمیگه من ما معصوم هستیم، ما ادعای عصمت هم نداریم، شایدم بعضی از موارد اشتباه هم بکنیم، ولی خدای عالم این اشتباه ما را چون بر مبنای اجتهاد بوده پذیرفته، به این اجتهاد و تلاش ما هم پاداش مونده. المجتهد این اجتهد فاقتا فله اجر واحد، هم شیعه قبول دارد هم سنی قبول دارد.
احسنتم حاجی طیب الله. ما اتفاقا حالا نسبت به اینکه حضرت عالی تواضع میفرمایید و میفرمایید که ما نمیدونیم شاید این درست باشه یا اشتباه، اما خود بینندگان عزیز همگی شاهد هستند این سری از افرادی که الان دارن میان ادعای واهی نسبت به تقریب بیان میکنند، بالاخره حالا به قول حاجی آقا این نوع برنامه‌ها رو یک برنامه‌های تندگرایانه معرفی می‌کنن، خودشون میان تصریح می‌کنن میگن ما قصد نداریم هیچ سنی رو، هیچ کسی که بر مذهب دیگه‌ای هست، اینها رو بخوایم شیعه بکنیم. خب اینها که خودشون واضح دارن میگن، از اون طرف هم داریم می‌بینیم اینهایی که واقعاً افراطی هستن، در عمل به هیچ وجه نمی‌توانند اصلا صحبت بکنن با اون کسی که مخالف هست. اون چیزی که ثمره بخش هست، اون چیزی که دعوتی هست که نهایتاً به تشیع فردی منجر میشه، همین چیزی هست که ما همین امشب نمونه هاش رو از زبان حضرت استاد شنیدیم و چقدر زیبا هم مطلب بیان شد و هم شیوه انتقال بیان شد. ما فهمیدیم که چگونه باید بالاخره الان این فردی که حضرت استاد اشاره فرمودن، این فرد اومده بود موظف بود که بخواد دیگران رو امر به معروف و نهی از منکر بکنه، چنین فردی خودش با این نوع رفتار، با این نوع بیان خودش جذب آقا امیرالمؤمنین شد، محاسن کلام اهل بیت رو تونست درک بکنه. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم. اما در شب میلاد آقا امیرالمؤمنین هستیم، در شام میلاد این بزرگوار. از این به بعد و بعد از این دنیا علی دارد، دنیا علی دارد، نه دنیاها علی دارد، هم آسمان اول خاکی نشین ما، هم آسمان
هفتم بالا علی دارد. رو کرد پیغمبر به سمت مردم و فرمود ای اهل عالم، مصطفی حالا علی دارد.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. چه سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا اینجای برنامه
به مناسبت این میلاد فرخنده شروع کردیم، بحث رو از حضرت استاد از اینجا آغاز کردیم که آیا در کتب اهل سنت با سند صحیح ما مواجه میشیم با مطلبی که آورده باشن که حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام درون کعبه فی جوف الکعبه متولد شده باشن. حضرت استاد آوردند که نه تنها سند صحیح داریم، بلکه در همون سند صحیح ادعای تواتر شده و این دیگه خیلی بالاتر از تک تک مطالبی هست که بخوایم یکی یکی حالا ما بخوایم دنبالش بگردیم. وقتی یک فردی مثل حاکم نیشابوری خودش میاد ادعای تواتر میکنه، دیگه بالاترین چیزی هست که الحمدلله تو این جلسه تونستیم به دست بیاریم و متوجه بشیم. اما حالا گذشته از این بحثا برسیم به این مطلب. حالا بالاخره حضرت آقا امیرالمؤمنین به اجماع مسلمین، الان به راحتی میتونیم این مطلب رو دیگه بگیم، به اجماع مسلمین درون کعبه زاده شدند. حالا پیام این نوع ولادت چه چیزی خواهد بود؟ بالاخره چنین منصبی، چنین جایگاهی که امیرالمؤمنین به دست آوردن باید یک پیامی هم داشته باشه تابع اون. چه چیزی هستین؟
من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم، اون شعری که خوندید من خیلی خوشم آمد، من خواستم یک تکمیلی بر شعر شما عرض کنم. نازد به خدا، نازد به خودش خدا که حیدر دارد، دریای فضائلی مطهر دارد، همتای علی نخواهد آمد هرگز، صد بار اگر کعبه ترک بردارد. گفتم که علی، گفت بگو سر الله. گفتم که علی، گفت بگو سر الله. گفتم که علی، گفت بگو عین الله. گفتم که به وصفش چه بگویم، گفتا لا حول ولا قوة الا بالله.
الله اکبر.
لا حول ولا قوة الا بالله. خود امیرالمؤمنین ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. چیزی در عالم ندیدم. این دیگه بالاترین مرتبه توحیده که به قول عرفا میگن الفناء فی الله و البقاء بالله. چیزی ندیدم، قبل از او خدا را دیدم، با او خدا را دیدم، بعد از او خدا را دیدم. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدم. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه در و دشت، نشان از صنع زیبای تو بینم. این دیگه بالاترین مرتبه توحید است که شیعه باید به خودش افتخار کنه. در رابطه با اینکه چه پیامی دارد، جناب آقای عباس محمود عقاد که از نویسندگان برتر مصری است و الازهری هست، کتابی داره به نام عبقریت الامام علی علیه السلام، 8 جلد اگر اشتباه نکنم، کتاب خیلی خوبی، خواندنیه. حالا من تو ذهنم نیست کی ترجمه کرده، آیت الله طالقانی ترجمه کردن، کی ترجمه کرده. کتاب خیلی خوبیه، یک سنی نوشته. ایشون در اونجا یک تعبیری دارد، اگر من این چیز رو بیارم عزیزان دقت کنن، عبقریت الامام علی عباس محمود عقاد که از نویسندگان پرآوازه برای شما عرض کنم مصریست، در این جلد 7 فصل 3 میگه ولد علی یون فی داخل الکعبه، علی در داخل کعبه به دنیا آمد. کرم الله وجهه عن السجود لاصنامها، خدای عالم گرامی داشت صورت علی را از اینکه در برابر یک بتی سجده کند. فکأنما کان میلاده سمه ایدانا به عهد جدید للکعبه وللعبادت فیها. و این که علی در درون کعبه به دنیا آمد پیام بزرگی بود و پیمان جدیدی بود برای کعبه و عبادت در کعبه.
و کاد علی ان یولد مسلما بل لقد ولد مسلما علی التحقیق. وقتی علی در درون کعبه اولین بار در یک خانه ای که ابراهیم برای توحید الهی او را بنا کرده بود آمد، قطعا علی مسلمان به دنیا آمده. اذا نحن نظرنا الى میلاد العقیده و روح، اگر ما به ولادت عقیده و روح علی نگاه کنیم، لانه فتح عینیه علی الاسلام، علی ابن ابی طالب چشمشون رو باز کردن به اسلام باز کردن. ولم یعرف قط عبادت الاسنام، هرگز علی بت پرستی را اصلا نمی شناسد. فهو قد تربا فی البیت الذی خرجت منه الدعوه الاسلامیه، علی در خانه به دنیا آمد که از اون خانه دعوت اسلام آغاز شد و صدای اسلام به اقصی نقاط جهان رسید. یعنی تعبیر عقاد این هست که بزرگترین پیام این ویلا میلاد این هست که دیگه دوران عبادت اسنام سپری شد. یک. دو، علی ابن ابی طالب چشمش رو در خانه ای گشود که دعوت اسلام و دعوت توحید از اونجا آغاز شد، به سراسر دنیا رسید. سه، علی ابن ابی طالب هرگز در برابر بت سجده نکرد. کرم الله وجهه. آقایان اهل سنت هم وقتی اسم خلفا رو میارن میگن رضی الله عن، ولی به علی میرسن میگن کرم الله وجهه، یعنی گرامی داشت خدای عالم علی را از اینکه در برابر بت سجده کند. و اون تعبیری که خود حضرت امیر سلام الله علیه دارد بر اینکه من با پیغمبر اکرم بودم در همه مراحل، و جالب این هست که می‌فرماید من در غار حرا در کنار پیغمبر بودم و صدای جبرئیل را می‌شنیدم و پیغمبر اکرم به من فرمود یا علی انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع ولکنک لست بنبی. هر آنچه که من میبینم تو هم میبینی، هر آنچه که من میشنوم از صدای جبرئیل تو هم میشنوی، ولیکن تو پیغمبر نیستی و مرتبه نبوت نداری. این در حقیقت یک نکته ظریفی هست که عزیزان باید دقت کنند که امیر المؤمنین سلام الله علیه از اول طفولیت در دامن رسول اکرم بزرگ شد و لحظه‌ای علی ابن ابی طالب بت نپرستید. تعبیری که حضرت دارد این است که وضعنی فی هجرهی و انا ولدن یزمونی الى صدره، کودک شیرخواره بودم، رسول اکرم برای تربیت مرا گرفت و بدن من با بدن پیغمبر تماس می گرفت. و کان یمزق الشیء ثم یلقمنه، من دندان نیاورده بودم، پیغمبر غذا را در دهنش می جوید، در داخل دهان من می گذاشت. ببینید
این است که می شود نفس نبی.
بله ببینید. فلقد کان یجاور فی کل سنت به حرا فعراه ما لا یراه غیره. اینها همه عبارت هایی است که واقعا ما باید در برابر این عبارت ها سر تعظیم فرود بیاوریم.
و افتخار بکنیم که خدای عالم، به قول یکی از این اعاظم میگه خدای عالم در عالم هستی، مرحوم آیت الله کوهستانی که از عرفا بودن، میگه خدا در عالم هستی یک علی داشت، اون هم به ما شیعیان داد. و واقعا باید ما خدا را شاکر باشیم به همچین نعمتی.
الحمدلله الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بسیار خوب، خیلی زیبا، خیلی قابل استفاده و الحمدلله که این توفیق نصیب ما شده پای این برنامه، پای سخنان حضرت استاد بنشینیم و از این معارف دور نمانیم. واقعا لذت بخش هست و کیف میکنیم اینها رو میشنویم، اون هم نه از زبان، حالا از ابتدای برنامه با منهج برنامه با این شیوه برنامه شما همه آشنا هستید، نه از زبان خودی ها، از زبان افرادی که بالاخره ادابتشون رو در هر جایی که تونستن بعضن نسبت به اهل بیت نشون دادن و این رو میدونیم که الفضل ما شهده به الاعداء. بسیار خوب، بریم سراغ تماس های شما عزیزان بیننده. جناب آقای سلطانی پشت خط هستند، سلام عرض میکنم، تبریک میگم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم برادر عزیزم، جناب برشی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله،
فدا شما بشم. همچنین عرض ادب و احترام خدمت عزیز دلمون، افتخارمون، زراری از زهرا، سید جیلالقدر، حضرت آیت الله حسینی قزوینی. امیدوارم حق مولا امیر مؤمنان سایه این بزرگوار از سر ما کم نشه انشاءالله.
خواهش میکنم، موفق و معید باشین انشاءالله.
یاد وقت نمیگیرم جناب منشی عزیز. باشید،
بهرمند میشیم، بفرماییم.
فداد بشم، خدا به حق حضرت علی همه مریضا رو شفا بده. یا رحمان و یا رحیم، مرتضا مظهر جمال الله، شه اقلیم عز و عش و کت و جا، کی توان مدح مرتضا گفتن، ما کجا و علی سلام الله. بشنو از من یکی حدیث گران، جا برش این خیلی زیباست، این خیلی کوتاه خیلی زیباست، ببین حضرت آیت الله حسینی. بشنو از من یکی حدیث گران، تا شوی از مقام او آگاه. جبرئیل آن امین وحی خدا، خود مقرب به ساحت و درگاه، یکی از روزها از او پرسید سر این مسئله رسول الله. از جبرئیل پرسید حضرت رسول الله، یا جبرئیل فاصله بین آسمان و زمین سالها راه باشد و تو گواه، بنگر از قدرت خدای قدیر، کره ما کجا و عرش اله. جبرئیل وحچسان پس به طرفت العینی میکنی تی مسیر این همه را، چطور از زمین به آسمون میری؟ آنی فاش کن رمز این معما چیست، ای که آموخته تو را الله، شهپرش را گشود جبرائیل. گفت می کن به زیر بال نگاه، نگهی کرد و دید زیر پرش بنوشته علی ولی الله. آمد به دنیا عزیز تا چشم تو روشن یا رسول الله، چشم تو روشن یا نبی الله، امام اول آمد دنیا. مولا جان به قربانت، جان ما به قربانت، مولود کعبه آن گل زیبا، نورانی کرده دلهای ما را، یا رسول الله عیدی ما را، عنایتی کن به حق زهرا. آخا جان مبارک اولسون بو گزل میلاد، آقا ملینین ادنا قربان، یا حبیب الله سویل روخ دیلدن، مبارک اولسون بو گزل میلاد. یا علی وقتو نگیرم ببخشید، یا علی یا علی عشق تو بر دلهای ماست، مولای من آقای من. آخه چو شیرم داد مادر یا علی گفت زبان و دل مکرر یا علی گفت تمام 13 معصوم مظلوم به اول ز اول تا به آخر یا علی گفت
موفق و معید باشید آقا
طیب الله هم فاسکم ماشاءالله خیلی تشکر میکنیم الحمدلله این جشن پرفضیلت رو باز هم با نوای زیبای شما با لحن دلنشین شما الحمدلله این فرحناک بودنش حداقل برای ما غنیمت است تا بتونیم خودمون رو در زمره افرادی قرار بدیم که یفرحون لفرحنا هستند خیلی تشکر میکنیم جناب آقای سلطانی و تمام شما بینندگان عزیزی که گوش دادین و الحمدلله در این مجلس و در این محفل هم شرکت داریم. بسیار خوب بریم سراغ تماس بعدی. جناب آقای امیر محمد متولی از قزوین پشت خط هستن. در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین. به ولایت مولانا و مقتدانا اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام و الائمه المعصومین علیهم السلام. آخر همه باید به علی رو بزنند. هم شیعه و سنی دم از او بزنند. در غرب چنین مدح بگویم ز علی تا هر دو ملک ز شوق زانو بزنند. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و مجری گرامی برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. اگر شما در اوتو ولادت در کعبه ولادت امیرالمومنین علیه السلام در کعبه در اندیشه علمای سنی مسائلی رو عرض کنم خدمتتون.
در خدمتتون هستیم. سلامت. استفاده می‌کنیم بفرمایید.
حکیم نیشابوری در المصدرک علی صحیحین جلسه صفحه 550 آورده فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. روایت متواتری داریم که فاطمه بنت اسد امیرالمؤمنان حضرت علی علیه السلام رو در داخل کعبه به دنیا آورده. یا مثلا سبت ابن جوزی از علمای دیگر اهل سنت پیرامون ولادت با سعادت حضرت اینگونه می‌نویسه که روایت شده که فاطمه بنت اسد در حالی که بارده بود خانه خدا رو طواف می‌کرد، درد زایمان او را فرا گرفت و در خانه کعبه به روی او باز شد. پس داخل خانه کعبه وارد شد و فرزندش را به دنیا آورد. در تذکرت الخواص صفحه 10. همچنین حلبی شافعی از دیگر علمای اهل سنت در کتاب سیرت الحلبیه جلد 3 صفحه 485 آورده در سال 30 از ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علی بن ابی طالب در کعبه به دنیا آمد. همچنین علمای دیگر اهل سنت مثل شیخ ابو زکریا در کتاب تاریخ موسل صفحه 85 آورده که آن حضرت در کعبه به دنیا آمد. هیچ یک از خلفای غیر از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب کسی دیگری در کعبه به دنیا نیامده. همچنین آلوسی خب اشعاری رو در مدح امیرالمؤمنین میاره در کتاب خودش صفحه 3 و صفحه 15 و آورده اینکه علی بن ابی طالب در داخل خانه کعبه به دنیا آمده امری مشهوره که در کتب شیعیان و اهل سنت اومده. همچنین خب علمای دیگر اهل سنت مثل ابن سباق ملکی در کتاب صفحه 29 آورده علی علیه السلام در مکه مشرفه در داخل بیت الحرام در روز جمعه 13 ماه خدا یعنی ماه رجب سال 30 آمولفیل در کعبه متولد شد و پیش از او و پس از او هیچ کس در کعبه متولد نشد. خیلی ممنونم از لطف شما و حتما دعا بفرمایید استاد حضرت استاد عذرخواهی از اینکه به خاطر
شما درد نکنه. موفق و معید باشید جناب آقای متولی عزیز. خدا انشاءالله جزای خیرتون بدهد انشاءالله.
انشاءالله خیلی ممنون جناب آقای متولی. تشکر میکنیم از تماسی که با برنامه خودتون گرفتین و الحمدلله حالا بعضی از مطالبی رو هم که فرمودید بینندگان این توفیق رو داشتن که خودشون در همین جلسه محققانه نگاه کردن به نمایشگرها و اسنادشون رو کاملا از همین گیرنده های خودشون تماشا کردن و دیدند. بسیار خوب. عزیزان زیادی تبریک گفتند و خواستن به حضرت عالی هم به عنوان پدر معنوی این شبکه تبریک خاصه بگن، از جمله جناب آقای عصمت الله همراز که از کابل افغانستان بعضن حالا پیام میدن و تماس میگیرن سوال میپرسن، سلام و شب بخیر گفتن. میلاد امیرالمؤمنین رو خدمت تمام محبان اون حضرت تبریک میگوییم و روز پدر را بر استاد گرانمایی ما جناب آقای حسینی قزوینی که واقعا پدر معنوی ما هست دستش را از راه دور میبوسیم، تبریک عرض میکنیم.
موفق و معید باشن انشاءالله.
سلامت باشید. و همچنین بله عزیزان دیگری که همیشه همراه ما بودند، حالا یکی از اون سوال ها به اقتضای وقتی که هست رو بنده بپرسم. بالاخره ما این همه داریم میگیم که سوال هاتون رو هم به صورت متنی بفرستید، یک بار چیزی جا نمونه، حداقل حقی از این عزیزانی که حالا بالاخره نمیتونن به صورت صوتی با برنامه خودشون تماس بگیرن، حداقل این سوالها رو بتونیم بعضی از اینها رو پاسخگو باشیم. حضرت استاد پرسیدند که سلام، در سالهای آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلفای اول و دوم برنامه سیاسی پنهانی هم داشتند؟ چون پذیرش این که ناگهان این همه قدرت و طرفدار برای غصب خلافت پیدا کنند کمی سخت است.
بینید آقای محمود ابو ریه از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون در یکی از کتابهاش به صراحت میگه قضیه سقیفه و حکومت و خلافت رسیدن خلیفه اول ابوبکر چیزی نبود که اتفاقی باشد، بلکه اینها قبل از رحلت پیغمبر به دنبال این قضیه بودند و این مسائل رو تعبیرش کن معامرتون توطئه‌ای بود مال ابو ریه هستا. خب نگن شما دارید میشون میگه این معامره‌ای بود که برای شما مثلا قهرمانان این معامره ابوبکر و عمر ابو عبیده جراح بودن، پشتیبانی این معامره هم با عایشه و حفصه بود و این خود آقایان برن دیگه دعواشون رو با آقای محمود ابو ریه از علمای الازهر، به شما شیعه هم نیست، با شیعه هم خیلی میانه خوشی ندارد. بله ایشون به همین شکلی است و طبیعتاً هم همین چه شکلی است. این قضیه نمیشه مسئله اتفاقی مال محصول یک ساعت دو ساعت. برای شما عرض کنم بحث و گفتگوی انصار با برای شما عرض کنم مهاجرین باشد و اینها. و الان هم خود آقایان اهل سنت هم مثل تفتازانی عزالدین ایجی، برای شما عرض کنم قاضی عبدالجبار معتزلی، اینا ماندن توش چیکار بکنن که آیا اجماعی بر خلافت آقای ابوبکر بوده یا نه. میبینن که کم بیعت فقط توسط یک نفر یا دو نفر صورت گرفته. از اون طرف هم قوی ترین دلیلشون هم میگن ما اجماع داریم. خب با توجه به بحث هایی که در تاریخ ثبت شده، آقایان در سایت ولیعصر مراجعه کنن، یک مقاله من نوشتم در پاسخ به آیت الله واعظ‌زاده خراسانی تحت عنوان سخنی با واعظ‌زاده خراسانی. اونجا من این بحث رو خیلی مفصل آوردم، خیلی مفصل. دوستان اگر اونجا مراجعه بکنن، خدا بیامرزد آیت الله العظمی فاضل لنکرانی چندین بار که ما خدمتشون مشرف می شدیم می فرمودن من این جواب شما رو چندین بار خواندم و لذت بردم، برای شما دعا کردم. شاید هم دعای این بزرگوار بودی که خلاصه دست ما را گرفت و فرمود بهتر از این نمیشد جواب داد. من دوستان را توصیه میکنم این مقاله رو ملاحظه بفرمایند. داستان این مقاله هم خیلی مفصل است که دیگه الان فرصت نیست. بله.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. و حالا بالاخره عزیزان زیادی که تبریک گفته بودند از پدران و مادرانی هم بودند که التماس دعا گفتند و خواستن حضرت عالی در انتهای برنامه دعا بفرمایید انشاءالله که به میمنت این شب فرخنده و این شب سعید هم انشاءالله این دعاها مشمول استجابت قرار بگیرن. ما استفاده میکنیم و همگی با هم آمین میگیم.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی امیر المؤمنین، به ولایت علی، به ولادت علی، به مقام علی، به عصمت علی سوگند میدهیم. خدایا فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک بگردان و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان مخصوص عزیزانی که التماس و دعا کردن، خدا با عبر امیر المؤمنین حوائج همه و حوائج ما برآوردن ما، دعاهای همه ما را خدایا به اجابت مقرون فرما. دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد جدا مکن و این اعمال ما را مرضی ولیت بقیت الله العظم قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. الهی آمین. خیلی تشکر میکنم حضرت استاد از محضرتون. الحمدلله بسیار شیوا و شیرین این جلسه هم از بیاناتتون استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که تا پایان برنامه همراه برنامه بودین. باز هم تبریک میگم این مناسبت سعید و فرخنده رو خدمت همه شما، به ویژه خدمت پدران عزیزی که الان پای گیرنده هاشون هستن و تماشا میکنن ما رو. انشالله که بتونیم همیشه قدردان پدرامون باشیم و بتونیم قدردان پدران این امت هم قرار بگیریم تا مشمول شفاعتشون انشاءالله باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.